انقلاب پنجم. سلام خانم ها آقایان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین احوال رو تجربه کنید. به اتفاق همه همکاران توانمندم تمام قد اینجا در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات کلیدی در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم. میزبانی از جناب آقای امین غریبی رو دارم. امین جان خیلی خوش اومدی، سپاسگزار از اینکه مجددا وقتت در اختیار
ما هستی. سلام خدمت شما، هستم خدمتتون با افتخار.
لطف می‌کنی معرفی کوتاه کنی.
حتماً. من غریبی هستم، در حال حاضر رئیس کمیسیون شهروشمند سازمان نظام صحی رایانه استان تهران و توی حالا هم رویدادهای مختلف، نمایشگاه‌های مختلف، کنفرانس‌های مختلف به عنوان هیئت داوران و هیئت علمی بودم و توی سری پروژه حوزه هوشمندسازی شهری و صنعتی هم فعالیت دارم.
بسیار عالی، بازم متشکرم ازت
که وقت
در ما گذاشتی. همینجا من بحث رو یه مرور کوتاهی باهات داشته باشم. ما یه حالا شاید یک کمم از بحث اصلی دور شدیم، ولی یه نگاهی کردیم به نظام صنفی رایانه یا نصر و جایگاهی که میتونه داشته باشه و فعالیت‌های کمیسیون شما به عنوان یک کمیسیون نسبتاً جوان در بین کمیسیون‌های دیگه، کمیسیون شهر هوشمند و نقشی که میتونه در واقع نهادهای صنفی در اکوسیستم داشته باشن. اگه موافقی باز از همون منظر نهاد صنفی و یک فعال در اون حوزه به مسئله نگاه بکنیم، یکی از دغدغه‌هایی که شاید حالا تو بهش یه اشاره‌ای داشتی که ممکنه یک ترس ناشی از محافظه‌کاری هم باشه، حتی ناشی از اینه که ما از یه فضای امنی داریم میایم بیرون، تأثیر این موضوع بر مشاغل ماست. حالا از منظر صنفی اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم، شاید لزومنم در قالب کمیسیون شما هم نگنجه، یعنی در کل صنف معنادارتر هم باشه، نوع و تحلیل شما از این موضوع چیه که مشاغل با چه ترکیبی، یه اشاره خیلی کوتاهی هم بهش داشتیم، مشاغل با چه ترکیبی دستخوش تغییر خواهند شد و الان از اون مهمتر نظام صنفی این وسط چی کار میتونه بکنه برای اینکه این تطابق پذیری این و این در واقع مهاجرتی که باید بین مجموعه مهارت‌های من اتفاق بیفته باید چه شکلی باشه؟
عرض کنم که سوال خیلی کلیه و جامع است. من خوشحال میشم از این جهت بهش جواب بدم که ما تصورمون برای کمک به صنایع برای اینکه تحول پیدا بکنن به سمت هوشمندی توی یک زنجیره کامل از خدمات در واقع خلاصه میشه. همونجور که اشاره کردین، کمیسیون شهرهوشمند یکی از کمیسیون‌های در واقع سازمان نظام صنفی.
خب چند تا کمیسیون داریم؟ ببخشید من آمارش دیگه دستم نیست،
تعدادش اینو زیاد شده، فکر کنم 19 20 تا باید باشه.
من هم بالا گذاری 21
تقریبا اگه اشتباه نکنم، چون تغییرات هم داشتیم، تغییرات هم بازار داریم، من اون اطلاع دقیقی ندارم. اما خب کمیسیون‌های متعددی توی این فرآیند قرار می‌گیرن و خدمت رسانی می‌کنن. ما زمانی که در مورد کمک به صنایع داریم صحبت می‌کنیم برای حرکت به سمت هوشمندی، فرایندها از جنس بحث‌های زیرساختی شما در نظر بگیرید تا لایه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و بحث‌های آموزش و فرهنگ‌سازی و بحث دیتا و داده و پلتفرم‌های مختلف در نظر بگیرید، اینها یک فرایند کلانی می‌تونیم اینها رو دسته‌بندی بکنیم. توی کمیسیون‌های مختلف که ما توی سازمان نظام صنفی حالا استان تهران و توی دوای کشور داریم، تو استان‌های مختلف تقریباً سعی کردیم که همه موضوعات توی این زنجیره خدمات به موضوعات تحولی رو در نظر بگیریم، از جنس مرکز داده باشه، از جنس زیرساخت فناوری حالا فیبر نوری باشه یا شبکه های اینترنت اشیا باشه، تو بحث نرم افزار که انواع اقسام کمیسیون ها وجود داره، تو بحث سخت افزارها و در واقع سنسورها و دیوایس های مختلف باز هم کمیسیون های متعددی دارن فعالیت میکنن، تو لایه کمک به صنایع و در واقع شهرها برای اصلا اینکه از جنس سرمایه گذاری حتی بهشون کمک بشه، چه از سمت در واقع بخش خصوصی یا در واقع مشارکت عمومی خصوصی همون تریپل پی، یا اصلا اینکه فرایند از یک جهتی در واقع مقدار تسهیل بشه برای کمک هایی که دولت و در واقع بخش های دولتی و نهادهای متولی میتونن کمک بکنن به این در واقع تحولاتی که داره رخ میده، همه اینها باز داره تو اون زنجیره قرار میگیره و بدون در واقع در نظر گرفتن این زنجیره کامل خدمات قطعا اتفاق خاصی رخ نمیده.
پس تو بین اینا یه سری روابط علت معلولی هم متصوری. فکر می‌کنم اگه یه نفر وایسه ممکنه بقیه
اصلا کلا یه چرخنده است واقعیت بحث تحول. تحول یه چرخنده است از این جنس که شما اگر به اصطلاح اگر تو شهر دارین صحبت میکنین شهروند همراه نباشه، مدیر شهری همراه نباشه، دستگاه متولی مثل شهرداری و وزارتخونه مختلف همراه، هر کدوم از اینها یک پازل، یک از اون در واقع المان از اون در واقع چرخنده است.
درست.
هر کدوم اگه کار نکنه واقعا یه جای کار در واقع داره میلنگه و کار به درستی اتفاق نمیفته. یعنی مشابه این میشه که شما دارین یه سرویس های به اصطلاح لبه تکنولوژی دارین ارائه میکنید به شهروند یا به در واقع اون صنعت و اون کارگر یا در واقع اون شهروند نمیتونه از اینها استفاده کنه یا اصلا تمایلی نداره یا اصلا براش این مسئله اصلا از نظر ذهنی به وجود نیومده که بخواد از اینها استفاده بکنه و خب پروژه شکست میخوره. پروژه‌ای که تقریبا از 1990 میلادی با اون نسل‌های ابتدایی شهر هوشمند تو دنیا اتفاق افتاد، همزمان بود با تقریبا انقلاب صنعتی چهارم، از این جنس بود که یک نگاه تقریبا بالا به پایینی وجود داشت و همراه نبودن شهروند و کارگرا خیلی از پروژه‌ها رو در واقع با شکست همراه می‌کرد. الان برای یه مقداری خب این بالانس شده بسته.
خب یک تصویر پیچیده‌ای رو ارائه کردی. همین یه ذره من جز وحشتم نیفزود شد. افتخار در محضر شما هستیم با موضوع هوش مصنوعی و نقشی که میتونه به عنوان یک محرک در هوشمندسازی صنایع ایفا بکنه. همین جان یه باز برگردیم رو موضوع خود مشاغل و دغدغه ها و حالا مشاغل رو هم من بیام در واقع تأثیرش رو صنایع ببینم و نقشی که شما رو نظام صنفی تو این حوزه میتونید ایفا بکنید. الان برآورد خودت از این که حالا مثلا تو یکی از برنامه‌ها ما یک بررسی رو از آقای دارون نجم‌آقلو در مورد اقتصاد امریکا اونجا بررسی کردیم و خب ایشون برای یک اقتصادی با ضرب آهنگ و اندازه و پویایی اقتصاد امریکا یک برآوردی حدود 10 سال رو داشت که خب ما در 10 سال آینده این اتفاقات میفته. جنبندی ایشون تو اون پژوهش این بودش که فرصت به اندازه کافی برای تطابق وجود دارد. پس ترس رو منطقی بکنیم، حالا ما میتونیم بریم سراغ این تطابق. به عنوان کسی که بین این لایه‌های حکمرانی و در واقع بخش خصوصی ایستاده و داره تقریبا یک تصویری رو از بالا نگاه میکنه، حداقل تصویر بخش خصوصی رو میتونم بگم با یه دقت خوبی شما دارید میبینید، برآورد خودت تو فضای اقتصاد ایران یا تو همین کسب و کارهایی که داریم میبینیم چه شکلیه؟ آیا ما به اندازه کافی فرصت داریم برای این تطابق؟
نکته از اینجا شروع میشه که ما تو بحث حوزه هوش مصنوعی و توجه به یه همچین در واقع فناوری که میتونه خیلی کمک کننده باشه برای اینکه ایران تو بخشای مختلفش زنده بمونه، پایدار بمونه، بهره وری بیشتری داشته باشه و بتونه در واقع خودش رو در واقع تو بخشای مختلف رقابت پذیر نگه داره، با اون سرعتی که باید حرکت بکنیم حرکت نمی‌کنیم. تو سالهای گذشته حالا برآوردهایی که حدوداً وجود داره، ما حدود نهایتاً 10 الی 11-12 میلیون دلار سرمایه گذاریم بوده توی حوزه هوش مصنوعی که تو کنفرانس های مختلف اشاره شده و در مقابل حالا کشورهای همسایه‌مون اگر نگاه بکنید به غیر از حالا حوزه اروپا و امریکا
که چند میلیارد میلیارد
دلار و حالا تو پلن های مختلفشون چند تریلیون دلار در واقع دارن سرمایه گذاری میکنن برای فناوری مثل حوزه هوش مصنوعی، خب ما خیلی فاصله داریم.
درست.
و این فاصله هم مشابه در واقع اون فرایندهایی که ما توی در واقع روندهای تکنولوژی داریم مشاهده میکنیم که بازه های در واقع این تکنولوژی ها خیلی کوتاه‌تر شده، این تحولات خیلی کوتاه‌تر شده. متاسفانه تو بحث هوش مصنوعی اگر یک سال شما اقدام خاصی انجام ندین، دیگه اون یک سال با یک سال دیگه پوشش داده نمیشه. اون یک سال ممکنه با 10 الی مثلا 20 سال، شاید مثلا حتی بیشتر یا کمتر شما بخواید زحمت بکشید تا برسید به اون نقطه که بعد از یک سال میرسیدید. و ما اقدامات جزیره‌ای توی کشور هم متأسفانه تو بحث هوش مصنوعی، حالا برای کمک به صنایعمون، حالا تو بخش‌های مختلف داشتیم، ولی خب جزیره‌ای بوده. از تشکیل اون سازمان ملی هوش مصنوعی، از در واقع انجمن‌ها و در واقع تشکل‌هایی که خاص حوزه هوش مصنوعی شکل گرفتن که باز تعدادشون بسیار زیاده، از در واقع رویدادهایی که داره برگزار میشه، از تعدد در واقع پروژه‌ای که داره اتفاق می‌افته، نمی‌خوام بگم همشون بده و نباید اصلا این مسیر طی بشه، خیلی اتفاق خوبیه که حداقل این مسیر شروع شده، اما میتره که ما یه مقدار منسجم‌تر و یک در واقع بر اساس یک برنامه مشخص و مدونی حرکت بکنیم. مشابه در واقع اقدامات که کشورهای دیگه دارن انجام میدن، ما شاید نیاز نباشه همه اینها رو خودمون تجربه بکنیم، بریم این تجربه رو در واقع بررسی بکنیم بر اساس ساختاری که حالا تو کشور خودمون داریم. خیلی نمیخوایم به اصطلاح فقط اینجا پیاده سازی صرف انجام بدیم، بر اساس ساختاری خودمون اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی یا هر در واقع ساختار دیگه که داریم بررسی بکنیم، اینا رو بیایم یه وقت ایرانیزه بکنیم، بومی بکنیم و واسه اونها پیاده سازی انجام بدیم، حرکت در واقع جدی‌تری داشته باشیم. سرمایه گذاری هایی که بعد واقعا توی این زمینه اتفاق بیفته بیش از این هاست، حمایت از کسب و کارهایی که میتونن کمک بکنن تو بخش خصوصی از صنایع بیش از این هاست، مجوزهایی که به صورت متعدد و شاید خیلی از مواقع دور از دقیقاً غیر ضرور داره اتفاق میفته واقعا بسیار زیاده. الان ما واقعا نمیشه توی یکی از جلسات کمیسیون شما نس شرکت بکنید موضوع افتا یا موضوعات در واقع این چنینی مطرح نباشه. نمیخوام بگم اشتباهه، فقط باید فرایندش خیلی تسهیل بشه، تسریع بشه و شرکت‌ها تو لحظه بتونن در واقع این کارا رو سرویسشون انجام بدن. شاید مثلا بعضا چند ماه یا حتی ممکنه چندین سال طول بکشه شما بخواید مجوزی رو دریافت کنید و اون سرویس مثلا دیگه آپدیت شده.
من از توصیفات شما فضای کلی رو دستم اومد، حالا از اون فضا یه ذره بیایم یه سطح پایین‌تر، یعنی صاحبان شغل رو بخوایم در نظر بگیریم. الان شما تحلیلت اینه که خود صاحبان شغل، چون به نظر میاد که یه چیزی اون بالا تو فضای کلی خوب پیش نمیره، حالا برای پایینی ها ماها که شغل داریم، این معنیش اینه که ما زمان کافی داریم برای اینکه خودمونو با مهارت‌های هوش مصنوعی تطابق بدیم یا نه به شماره افتاده؟
واقعا اینه که به شماره افتاده. من چند روز پیشم داشتم چند تا مصاحبه از نفرات تاثیرگذار حوزه هوش مصنوعی تو که در واقع دنیا مطالعه می‌کردم اشاره می‌کردن که دیگه واقعا اینا به شماره افتاده و توی بازه مثلا یک ساله نهایت دو ساله واقعا باید همه خودشون رو بروز بکنن از این که بتونن استفاده بکنن از هوش مصنوعی. نیاز نیست همه تولید کننده یا در واقع هوش مصنوعی باشیم، باید بتونیم فقط از این در واقع فناوری که وجود داره و این امکانی که در اختیارمون قرار داده شده به نحو احسن استفاده کنیم.
حالا به یه پارادوکسی نرسیم از این صحبت. ببین، یه کاربستش در حوزه صنایع با موانعی مواجهه طبق توصیفی که شما دارین، ولی حالا وقتی اینجا موانعی وجود داره، من به عنوان صاحب شغل چرا باید زمان بر من به شما رو افتاده؟ چرا من باید عجله کنم که خودمو؟ من یه جواب شخصی دارم ها، البته
عرض کنم که از این منظر میتونیم بهش نگاه بکنیم که شما همونجوری که حالا تو قسمت قبلی هم اشاره کردم، کسب و کارها تو بخش‌های مختلف باید با همدیگه رقابت بکنن. این رقابت سالمه، رقابت واقعا ناسالمی نیست. این رقابت سالم از این جنسه که شما بتونید بیشتر بفروشین، سهم بازار بیشتری داشته باشین، خدمات بهتری بدین تا بتونید در واقع نیازهای نیرو انسانی خودتون، در واقع منابع انسانی خودتون و کارمندای خودتون رو تامین بکنید. اگر این اتفاق نیفته، اون کارمند هم قطعاً ذی‌نفع نخواهد بود. در این در واقع صورت اگر شما استفاده نکنید از این فرایندهای تحولی مثل اینترنت اشیا و هوش مصنوعی و دیجیتال توین و چیزهای دیگه، قطعاً نمیتونید تو سال آینده رقابت جدی داشته باشین با اون کسب و کاری که از این فرایندها دارن استفاده میکنن و رشد خیلی بیشتری دارن. از جهت دیگه، شما اگر باز دوباره از این فرایندها استفاده نکنید توی حتی حوزه منابع انسانیتون، توی در واقع فرایندهای داخلی شرکت خودتون یا صنعت خودتون، هزینه های در واقع زنده نگه داشتن صنعتتون هم بسیار داره روز به روز افزایش پیدا میکنه، هم نیروهای انسانیتون، هم در واقع انرژی هایی که دارین در واقع استفاده میکنید. در نهایت همه اینها رو بخوایم جمع بندی کنیم، یک برآیندی در نظر بگیریم، اینه که شما الزاماً باید به سمت استفاده از فناوری‌های نوین ولی به درستی و با یک در واقع رویکرد درستی برین و تو بخش‌های مختلف واقعا این باید رخنه بکنه. هم نیروی انسانیتون باید در واقع مجهز باشه به در واقع فناوری ها و در واقع تکنولوژی های هوش مصنوعی بتونه از اون استفاده بکنه، حتی در توی تهیه گزارشاتی که باید انجام بده، تحلیلایی که میخواد انجام بده و دیگه توی صنایع مختلف توی بخش خاص ماشین‌آلات شما باید اینها رو استفاده بکنید. مثلا یک نمونه بارزی که الان در واقع خیلی جدی شده تو کشور هم داره در واقع تمرکز میشه استفاده میشه، بحث پیش بینی خرابی ماشین‌آلاته. مثلا شما اگر پیش بینی نداشته باشین روی خرابی ماشین‌آلاتتون، اگر منتظر باشین اگر تازه خراب شد تازه بخواید اینو تغییر بکنید، واقعا
بس نگهداری
دقیقه در واقع در واقع کار نکردن اون ماشین‌آلات میتونه خب صدمات خیلی زیادی از نظر مالی به اون در واقع کسب و کار اون سند داشته باشه. خب هوش مصنوعی در واقع در این کار انجام میده.
بسیار عالی. پایانی گفتگوی من با جناب آقای امین غریبی، ما در خصوص نقش هوش مصنوعی به عنوان یک محرک و پیشران در هوشمندی شهر و صنعت گفتگو میکنیم. خب امین جان، من تو بخش ابتدایی صحبتت که یک تصویر نسبتاً کلانی ارائه دادی از اینکه حالا ما اجزای مختلفی داریم و اینها باید همه در کنار هم کار بکنن تا اون تحولات و هوشمندی اتفاق بیفته، یه صحبتی روی در حالا اون بحث علت و معلولی هم داشتیم، رو بحث زیر ساخت مایلم انجام بدم. به نظر میاد که خیلی از موضوعات اونجا داره رقم میخوره. الان برای اینکه این منافعی که بر شما دید، حالا در خصوص شهر هوشمند، در خصوص هوشمند شدن صنایع، اینها رو اگر ما بخوایم در واقع منتفع بشیم، چه زیر ساختهایی مورد نیازه و کدوم بخش از اونها الان فراهمه؟
یکی از زیرساخت‌های خیلی جدی که ما تو بحث‌های هوشمندی اصلا بهش نیاز داریم، حالا حوزه هوش مصنوعی همینطور، بحث‌های داده است. ما تو کشورمون تقریبا تو سال‌های گذشته سعی کردیم که بیایم قوانین رو برای بحث مالکیت داده در نظر بگیریم. این داده‌هایی که داره تجمیع میشه با در واقع پروتکل درستی ذخیره بشن، بتونن در واقع پایش بشن و بعد بتون ازشون استفاده بشه، که تو خیلی از جاها تو حالا صنایع مختلف و توی بخش‌های مختلف کشورمون متأسفانه هنوز اتفاق نیفتاده و داده‌هایی که داره ذخیره میشه به اصطلاح داده‌ها شاید داده‌های به اصطلاح کثیفی باشه و خیلی تمیز نیستن. این پروتکل‌ها خب یه پروتکل‌های بین‌المللی، ما شاید هنوز ماتوریتی شده، یعنی آمادگیشو نداشتیم ازش بخوایم ازش استفاده بکنیم، ولی برای اینکه بخوایم خودمون رو تو مسیر در واقع استفاده از فناوری مثل هوش مصنوعی قرار بدیم، ناگزیریم که خودمون رو تطبیق بدیم با این در واقع پروتکل‌های در واقع ذخیره‌سازی داده‌ها و داده‌ها رو به درستی در واقع برداشت بکنیم و بعد درست اینها رو ذخیره‌سازی بکنیم و بعد تازه بتونیم از این در واقع داده‌ها استفاده کنیم برای تحلیل‌ها و ارزیابی‌هامون. تو بحث بعدی، جایی که در واقع این دیتا میخواد در واقع ذخیره بشه به اسم حالا مرکز داده، حالا به صورت یا فیزیکی هستن یا به صورت ابری، خب ما یه زیرساختی تو کشور داشتیم خدا رو شکر، هم تو بحث مرکز داده تو بخش های دولتی تو بخش عمومی خصوصیمون داشتیم تو کشور. الان هم خب من اطلاع دارم تو شهرهای مختلف و در واقع بخش های مختلف پروژه‌ای تو بحث توسعه مراکز داده، حالا با تعداد رگ‌های 1000 تایی و دوان 2000 تایی من شنیدم که دوان داره احداث میشه، با حالا سرمایه‌گذاری هایی که بخش خصوصی و دولتی داره انجام میدن. خب این زیرساخت هایی که واقعا مورد نیازمونه. از یه سمت دیگه ما خب یه سری در واقع سیستم های پردازشی، همون جی پی یو ها در واقع نیازیم، یا جی پی یو فارم ها. خب ما تو کشورمون تو بحث جی پی یو فارم هم خب توی سال گذشته بررسی هایی که انجام دادیم و حالا توی دعوا نظام صنفی هم در واقع بررسی داشتیم تا حد در واقع معقولی وجود داشته، ولی خب به واسطه این تغییرات که داره اتفاق میفته خب خیلی سرعتشون هم داره بیشتر میشه و دیتاهای بیشتری در واقع باید ذخیره و پردازش بشن، این در واقع ظرفیت که الان در واقع در اختیار کشور هستش خب پاسخگو نخواهد بود در آینده.
من
نیازمند سرمایه‌گذاری تو این حوزه ها هست.
میام میونه کلام فکر میکنم که اون حالا یه اشاره هم کوچولو به رو هر کدوم از این موضوعات به خود نصرم بکنیم.
بله.
تو اون قسمت اول به نظر میاد که ما مسئله‌مون بیشتر از جنس قاعده گذاری و تقنین و اینجور مباحث و
فرهنگی
و فرهنگی دقیقاً، که حالا این مخصوصا تو مباحث مختلف به عنوان مثال تو بحث پزشکی که صحبت می‌کردیم خب این تبدیل شده به یه گلوگاهی که آمو مالکیت داده تو موزران الان با تعیین تکلیف شه تا ما بتونیم یه قدم بریم جلو. خب اینجا احتمالاً نظام صنفی یک نقش مشورتی رو داره بازی میکنه و احتمالاً تو پیشنویس ها مشارکت میکنه یا بازخورد میده و اینها، خب اینجا میشه درکش کرد. رو مراکز داده چی کار میکنه نصر؟
توی نصر ما یک کمیسیون تخصصی تو حوزه مرکز داده داریم.
بله،
از جنس هم طراحی هم تامین تجهیزات و هم در واقع سرمایه گذاری هایی که توی بحث مرکز داده میتونه اتفاق بیفته، اون کمیسیون کاملا فعاله و خیلی جدی داره توی موضوع کار میکنه. من حالا خبر دارم، یعنی در واقع به اصطلاح خبر موثق دارم که شرکت های بزرگ هلدینگ های فناوری سرمایه گذاری خیلی خوبی در حد مثلا 70-80 میلیون دلار من تا پارسال شنیده بودم که در واقع دارن سرمایه گذاری میکنن برای اینکه مرکز داده رو به صورت حالا یک شهر در واقع مرکز داده ایجاد بکنن تو استان هایی که حالا یه مقداری از جنس حتی پدافندی هم شرایط مساعدتری تو کشور دارن،
زلزله خیزی و
پدافندی و مواد مختلف که همه اینها جزء آیتم های در واقع پیاده سازی مرکز داده است، خب توی شهرهای مختلف سمنان در واقع داره پیاده سازیش انجام میشه و خداشو میگم کمیسیون بسیار فعالی هست و شرکت های بسیار خوبی داریم واقعا تو حوزه مرکز داده و تقریبا بی‌نیازی از کشورهای خارج.
پاشنه آشیلی که شما بهش اشاره کردی، بحث توان پردازشی یا جی پی یو ها، ما برآوردی از این که نیاز مثلا 2 سال آیندهمون در کشور چقدر رو داریم الان؟
نه متاسفانه من شاید اطلاعی نداشته باشم و خیلی تغییرات هم زیاده واقعیت.
حالا فرض کنیم 1 سال در نظر بگیریم یا اصلا فرض کنیم امسال رو در نظر بگیریم، برآورد خودت فلاش هم به کارشناسی ها اینه که چند درصد از این نیاز الان بالفعل شده؟
والا من طبق بررسی هایی که انجام دادم و والا دیتایی که وجود داره فکر میکنم توی 1 سال آینده ما الان 20-30% رو شاید داشته باشیم.
آره منم حسم اینه که قطعا زیر 50%.
زیر 50%.
یعنی الان خودش تبدیل شده.
میگم خیلی دیتای موثقی ندارم، بسه حالا جلساتی که برگزار شده و موادی که تو جلسات مطرح شده دارم از اون شاید دیتا اشتباه باشه، ولی
و به نظر میاد که موضوع تحریم و واردات اینجا بیشترین تأثیر رو داره.
یه بخشش خب اون هست، نمیتونیم در واقع چشم پوشی کنیم از اون موضوع، ولی یه بخشم خب واقعا سرمایه‌گذاری که اتفاق نیفته، باید سرمایه‌گذاری واقعا تو این حوزه اتفاق بیفته، هم از بخش دولتی هم بخش خصوصی و یک فضایی در واقع در اختیار در واقع سرمایه‌گذار قرار بگیره، حالا به صورت مشارکتی که این اتفاق بیفته. میگم حالا هلدینگ‌های فناوری بزرگی که ما تو کشور داریم، بانک هامون در واقع خب فعال هستن توی این موضوع، دارن تلاش میکنن که این در واقع چالش رو حل بکنن، ولی خب باز هم نیازمند مشارکت بخش‌های مختلف واقعی هست.
پس تو بحث تقنین صحبت کردیم، رو بحث مراکز داده و رو بحث پردازش، دیگه به غیر از اینا ما تو بحث زیرساخت چیا داریم؟
چالشی که ما تو بحث بازار زیرساخت فکر میکنم تو حوزه هوش مصنوعی باش مواجه هستیم، تا حد خیلی زیادی سازمان ملی هوش مصنوعی قرار این کار انجام بده. من حالا یک خبری رو به تازگی شنیدم که باز خداش داره قدرت میگیره از در واقع اون اتفاقاتی که چند ماه اخیر براش افتاد،
داره بیشتر میشه
فکر کنم داره میره ذیل مستقیم ریاست جمهوری و میتونه خب نقش پررنگی رو ایفا بکنه. واقعیت اینه که تولیگری نه از اون جنس انحصارگری و اینکه فقط یه مجموعه بخواد این کار انجام بده، ولی خب واقعیت اینه که یک مجموعه تخصصی اگه تو کشور وجود داشته باشه، خب ما نمونه‌اش رو توی کشورهای همین همسایه خودمون توی امارات و در واقع کشور عربستان هم داریم، وزارتخونه‌هایی که حتی تو حوزه هوش مصنوعی هم دارن کار می‌کنن. امارات چند سال تو این زمینه تجربه داشته. شاید واقعا سازمان ملی هوش مصنوعی یا ارگان‌های از این دست، وزارتخونه‌هایی که میتونن کمک بکنن به تقویت در واقع حوزه هوش مصنوعی کنار هم دیگه قرار بگیرن، میتونه مسیر یه مقداری تسهیل بکنه و این جزیره‌ای کار کردن و موازی کاری کار کردن ها خیلی به صلاح واقعا کل اکوسیستم هوش مصنوعی نیست. اینا اگه کنار هم دیگه باشن قطعا هم صدای بهتری داره، هم در واقع قدرت بهتری داره و هم میتونه نیازها و در واقع چالش ها رو سریع‌تر حل بکنه. فکر میکنم که یعنی امیدوارم که واقعا سازمان ملی هوش مصنوعی توی این مسیر درست حرکت بکنه با تصمیماتی که جدیدا گرفته شده. از نظر مقررات و استاندارد هم خب ما سند ملی هوش مصنوعی اون سال گذشته انواع اقسام تحلیل روش انجام شد، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و بخش‌های مختلف کشور روش تحلیل انجام دادن. واقعیت اینه که خب برای شروع شاید ضعیف بود، ولی خب باز هم قدم رو به جلو و مثبتیه به نظر من. همه اینا رو از نگاه فقط منفی شاید نگاه نکنیم بهتر باشه، ولی خب میتره که یه مقدار بخش خصوصی درگیر بشه، شرکت ها و در واقع مجموعه که تو این زمینه تخصص دارن کنار هم دیگه قرار بگیرن و اون سندی که واقعا میتونه پاسخ همه بخش های کشور رو تو بحث هوش مصنوعی بده و دیگه توش در واقع خلالی وجود نداشته باشه رو منتشر بکنیم و خودش روز به روز خودش رو در واقع بهبود بده و تمام در واقع سوالات ما رو پاسخ بده انشاءالله.
من حالا این بحث زیر ساختی خب بر منم بحث جذابی بود رو با هم مرور کردیم، میخوام دوباره برگردم یه گریزی بزنم به اون بحث مشاغل و سطح آمادگی ما. حالا اینجور که به نظر میاد ظاهرا ما داریم میرسیم به یه توازن 50-50 از جنس مهارت‌های سخت و مهارت‌های نرم، یعنی مهارت‌های نرم دارن خیلی قدرت میگیرن و مهارت‌های سخت دارن با هم برابر میشن. پیش اومده که تو نظام صنفی ما بخوایم با نهاد آموزش صحبت بکنیم راجع به این که خب آقا شما باید رو تحریزی دوره‌هات کماکان رو دهه 80 موندی، جاهی دهه 90 موندی، این سرفصلایی که تحولاتو باید ببینیم دقیقاً تو بحث هوش مصنوعی. حالا من اینجور در نظر میگیرم که ما داریم اینجا در مورد تأمین کننده اون گروه از مؤلف‌هایی که قراره در هوش مصنوعی نقش ایفا بکنن، اینجا هم اتفاقاتی افتاده.
خیلی نکته درستیه و بسیار هم مهم. ما تو کمیسیون خودمون کارگروهی در خصوص آموزش و ترویج اصلا داریم و اون کارگروه قبل از سال نواش شکل گرفت و همون در واقع بازه قبل از سال و بعد از سال پیگیری جدی با وزارت آموزش پرورش، سازمان فنی و حرفه‌ای و چند تا از دانشگاه‌ها داشتیم برای اینکه کمک بکنیم که حتی سری سرفصل‌های مقدماتی حوزه هوش مصنوعی بحث هوشمندی دیده بشه. اگر در واقع امکانش فراهم باشه کارگاه آموزشی ما توی سطوح مختلف مدارس و در واقع دانشگاه برگزار بکنیم و این نیروی انسانی که در آینده در واقع کشور رو میخوان هدایت بکنن و در واقع نسل‌های بعدی کشور خواهند بود، از الان واقعا با این فرایندها و در واقع تحولات و فناوری آشنا بشن. واقعا این که جزء دغدغه‌های جدی ما از بحث آموزش پیگیر هستیم، انشاءالله بتونیم از طریق همین سازمان نسل و شرکت‌هایی که تو این زمینه تخصص دارن تو بحث آموزش کمک بگیریم که این اتفاق هرچه سریعتر رقم بخوره.
بسیار عالی. همینجا به عنوان آخرین سوال بحثم خیلی کوتاه بعد در موردش صحبت بکنیم، توصیه مشخصی به من به عنوان یک شاغل داری که از فردا چیکار
کنم؟ همین الان حتی. واقعیت اینه که همه مردم تو بخش‌های مختلف باید کم کم شروع کنیم از فناوری هوش مصنوعی استفاده کنیم. کم کم باش یاد بگیریم چجوری باید استفاده کنیم. حتی خیلی ساده صحبت کردن با چت‌بات‌ها خب خیلی به اصطلاح دست نقد و خیلی راحت
نفسمون رو
دقیقاً باش صحبت بکنیم، حتی یه سری در واقع فرآیندها رو باش تجربه بکنیم و توی کلاس‌ها و در واقع دوره‌های آموزشی شرکت بکنیم برای اینکه قطعاً دوره بعدی و در واقع نسل‌های بعدی و سال‌های بعدمون خیلی سرعت استفاده از هوش مصنوعی تو زندگیمون خیلی سرعت بیشتری
تلاش بکنیم که جا نمونیم،
جا نمونیم تو همه سطوح و دست استفاده کنیم.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم از
بزرگوارید. مرسی از دعوت شما،
وقتی که بر ما اختصاص دادی سپاسگزارم. از همه شما هم کمال تشکر رو دارم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. در پناه خدا باشید.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین جشن باری برنامه های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات
رادیو به مقاومت.